parlé aujourd'hui.
من فقط یک جزوه ای که من نگفتم اینه یاد داشته خودشون من جزوه اصلا ندارم پای تابلو هم الان همینطوره بعضی از درس هست مثلا درسی که برگ با اون شناختی که از اون شاگرده دارم من یه گروه رو میگم پا تحقیق زیاد نیستم من جزوه من اینجا نگفتم
گفتین دو سال قبل دارن جزوه گفتم
من جزوه نگفتم
تو مدرسه های فاضل نگفتم
جزوه ای چه نگفتم مثلا به جزوه گویم موافق نیستم مخالفم
یعنی چون گفتیم همه رو میگفتم رو فقا مینوشتن
نه هر روز با تخته کار میکردم الان هم همینجوره درس استصحابی که با همون گروه دارم که از قطع زن شروع شده و پارسال برات دارن استصحاب هر روز با تخته کار میکردم چون مثلا الان مرسای شوبری من کفر میگم تا الان یه بارم با تخته نرفتم یه بارم نرفتم یه فرق بود ما باید برآوردی از اکثریت کلاس به دست بیاریم بعد بر اون اساس طرح درس رو تنظیم میکنیم تخت دو تا خاصیت داره بعضی از افراد اصلا داره شخصیتی تمرکز گسترده نمیتونن یعنی مثلا نمیتونن 20 دقیقه همشون یه بحث باشه میرن 4-5 دقیقه اصلا زیرشون میره یه جای دیگه تختی که از وقتی برمیگردن رو تخته یا روی حالا مثلا اون چیزای کامپیوتری که بزنیم رو صرفه میبینه دوباره برمیگه تو بحث یکی اونه یکی هم برای جاهایی که میخوایم از حس بینایی هم برای چون 80% یادگیری با بیناییه حالا از بینایی استفاده کنیم از این ابزارها استفاده میکنیم برای تخته یا بحث کامپیوتری یا چیزای مشابهی که هست برای کلاس ها فرق بود
مطالبی که حالا دو سال گذشته می نوشتیم با تابلو
همش با تابلو نبوده قطعا
نه آره ولی همین که نوشتیم رو فقط یادداشت کردن
خب
یه جاهایی نظرتون ظاهرا عوض شده
ممکنه من عوض مثلا بگو تا من بگم چون همش عوض شدن نیست ببینید من یه درس نمیگم من هر کلاسی حاشیه‌هاش هم بر اساس همون انتخاب می‌کنم ولی ممکنه یه مطلب بگم ولی بعضی هم ممکنه عوض شده باشه حالا مثلا بگم کجاست تو بگم
مثلا چون مخالفت عتب مثلا توضیحاتی که دادی کامل شد یعنی چون معلومه این مطالبی هم که پای تابلو نوشتین یه خلاصه‌ای از اون مطلب بوده خیلی بیشتر از اون سر کلاس گفتین من یادداشت میکنم تایپ میکنم
شما کل کلاس رو یادداشت میکنی؟
همه شما
پس بعدن این جزوت رو هم بدادن دیدین که تو شهیده دست این کار کرده کل رو یادداشت کرده
من ویرایشش میکنم یعنی جملات رو جا به جا میکنم و اینها خودتون باید ببینید ممکن یه جایی
نه برای خودم
کرده باشم
برای خودم برای که من برایش خودت بسیم
همه یادداشت خودم رو صرفا نمینیمیسم مثلا یه جایی ممکنه تو یک جلسه ای
حالا اون موارد رو بگو که ببینیم چی بوده
نه همینطوری دو سه جا دیدم از اون خیلی مثلا ناقص نوشته شده گفتم حتما اینطوری گفتی و الان میگید نه اصلا این خلاصه ای مطلب
من اینجا جزوه نگفت
مثلا تو مخالفت عملیه قطعیه در خطاب معلومه به تفصیل که ما یک مخالف یا دو مخالف داریم معلوم علامه مجلسی محدث بهرانی با دو دلیل مختلف، دو تفسیر مختلف. شما این دلیل اول که مشخصه وقتی با مرحوم علامه مجلسی صحبت کردید، اون همین سر کلاس ما گفتیم، اون تو دلیل دوم که بحث تناقض مطرح کردید تو سه جمله گفتی خیلی ناقص. یعنی اگه کسی اینو بخونه قطعا متوجه میشه چیه مطلب.
که شهر نبوده که.
همین. این حساب ولی سر کلاس خب هم مطالب خیلی بیشتر بوده هم.
ببین شهر که نیست، الان حاشیه هم که میشه شهر نیست. این حالا کسی دوست داره یادداشت کنه به تخت هست کسی هم نمیخواد یادداشت نکنه طوری نیست اصلا تا درس چند اومدیم درس ده هم
فکر کنم مخالفت عملیه باشه
درست
اول مخالفت عملیه باشه
صفحه 93 درس ده خوب باشه یه صلواتی فرستی خب مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی شیخ معتقد جایز یا جایز نیست
شیخ میگن نه
جایز نیست مقابلش که
از با مخالفت تفصیلی بعد محدث بهرانی و علامه مجلس
خب بعد ایشون میاد چند تا مثال میزنه. اول میگه مخالفت فرق نمی کنه جایز چه در شبهه موضوعیه باشه چه در شبهه حکمیه باشه. شما میگه شبهه موضوعیه چیه شبهه حکمیه چیه؟ بعد میگه مثالش تفاوت شبهه
موضوعیه تشخیص شبهه موضوعیه و حکمیه در واقع دو چیزه که دائمیه و یک چیز یعنی یک شاخصی که به صورت غالبیه شاخص اول به صورت دائمی منشأ و ببینیم منشأ این شبهه چیه. منشأ شبهه در واقع مکلف بوده تشخیص اون مکلف بوده یا در واقع منشأ شبهه فقدان نص و اجمال نص و اینها بوده و رافع شبهه
بس کن منشأ شبهه اگه فقدان و اجمال نص به تعارض بود شما که میخونی یکی چی گفتی؟ تشخیص مکلف
یعنی که مکلف خودش نتونسته تشخیص بده که مخاطب این
نه اونجا مکلف نتونسته تشخیص بده منطور به خاطر اجمال نص نتونسته تشخیص بده شبهه که همیشه برای مکلفه برای کسی دیگه نیست. خب یه وقت منشأش این ستاست میشه حکمیه چی باشه میشه موضوعیه امور خارجی
امور خارجی هاشته
اموری که مکلف نتونسته تشخیص بده اگر فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص منشأش بوده حکمیه است اگر امور خارجی بوده موضوعیه است. این یکی
یک منشأش دوم رافعش رافعش اگر خود شارع باشه شبهه حکمیه است اگر شارع نباشه بلکه کبره فن رافع اون شبهه مورد نظر باشه شبهه میشه موضوعی. حالت سومش همینی اون مثلا
غالبیش
آره ملاک یا معنات سومی هم صورتی که صورت غالبی صورت دائمی نیست کلیت و جزئیات شبهات حکمی غالبا کلی هم شبهات موضوعی غالبا جزئی.
خب اینا بله بعد مثالایی که میزنه ارتکاب عناین مشتبهین اون که اینقدر گفتیم شما موضوعی است که نه ترک قصر و اتمام در موارد اشتباه حکم این الان شما حکمیت موضوعیه ایشون هم تازه
نمیشون
چرا؟
به خاطر اینکه
همین ترک قصر اتمام داشته بیدون
آره درست ارتکاب عناین مشتبه این مثال برای شبهه موضوعی تحریمی است. بعد اکرم زیدن این مثال برای شبهه موضوعی وجوبی است. بعد این قصر اتمام مثال برای شبهه حکمی است که کلی است پیش اولا
درسته.
بعدش اشتباه مجرد خطاب شارع هستش بعد رفعیتش هم که به دست
خود شارع هستش. اون نکته ای که گفت بعدی را گفت از آقا پرسیدم ایشون گفت مثال هایی که زده اولی اجتنب اندجس موضوعی هست قصر و اتمام حکمیه جل وجوبی هست بعد اکرم زیدن چیه؟
اونم مستاده شبه
موضوعی وجوبی هست. خب پس بنابراین اولی میشه موضوعی تحریمیه بعد اومده حکمیه رو گفته بعد موضوعی وجوبی هست روشنه؟ به خوب کلام حاسم تشمیش در ما
اینجا گفته که یب دو علا نظر از نمونات تشمیش هم فتباره اما حالا محقق و تبریزی دا یب اما فتباره ملن هزار در کن قوله و تترک الغرض فی موضع المعاده لقولی سبا امکانت و کنه قال سبا امکانت شبهت و موضوعیت او حکمیت و قوله و کذا و لو قوله لو قوله
اون اکرم زیدن مشتبه بین شخصی پایدش خب
به شبهت وجوبیه موضوعیه پس سوا درستش اینجوری باید بگه به دباره ها کذا سوا کانت به شبهت موضوعیت تحریمیه کتکاب اناعی مشتبه هست او به شبهت موضوعیت وجوبیه کترک اکرام شخصین الواجب
اکرام وحده ما
چی
بسته؟ کترک اکرام شخصین الواجب و اکرام و عهده
الواجب اکرام و عهده ما او فی شبهت الوجویه کترک
قصد ترک قصد ما یورد آخر
اون دوتا رو به هم دیگه
اون دوتا رو پلو هم بدون اون موضوعی تحریمی مثل راهد مشتبه موضوعی وجویه مثل اکرام شخصین تو اکرام زیدن بعد حکمی هم مثل قصد رو اتفاق
درست
تشویش برقرار شد. ایرادی نیست؟
نه
خب این بعدش دلیل علامه مجلسی رو در بحث مخالفت عملی مختار تفصیلی چی بوده؟ که اجازه میدادن.
علامه مدرسه و محدث بهرانی میگن که ما یک قولی داریم که ما علم تمنه و قولنا فلزمون، و در اینجا ما از این میفهمیم که علم در تک تک اونها اخذ شده، یعنی علم موضوعیه، قدمون باید موضوعی باشه رو. پس اون چیزی رو ما میتونیم بهش ملتزم بشیم که مطمئن باشیم از جانب شارع اومده، علم بهش پیدا بکنیم که از جانب شارع اومده، مضاف بر این که همین علم هم تفصیلیه، یعنی علم اجمالی رو
در نتیجه
این علم اجمالی ما، یعنی خطابی که ما مطمئن نیستیم
از در نتیجه من این دو اولو برمیدارم چون ده. علم تفصیلی
ندارم که
ندارم این دوم رو که میخوام بردارم باز دارم چون علم تفصیلی ندارم باز هم سال تاره چی میشه؟
جالب
میشه چی؟ بازم اصلا تارا چی میشه؟ جاری میشه. لذا من وقتی که هر دو مرتکب میشم اینجا کارم اشکالی نباید باشه که مخالف اجتماع دست نخواهم، به خاطر همون علمی که توضیح هم داد بارم تانده و قانده را. بعد شیخ چی جواب میده؟ جواب اولش
حالا
دو تا دلیلی
یه دلیل رو مرحوم علامه مجلسی محدث مشترکاً مطرح میکنن که جریان اصوله، یه دلیل محدث بهرانی یک دو بحث بعد مطرح میشه ظاهرا
دیگهشون کامل گفت.
آره دلیل اولش اگه بخوام جواب بدیم درباره اجرای اصول، شیخ میفهمند که اجرای اصل در صورتیه که مانع وجود نداشته باشه و مقتضی موجود باشه، که در هر دو این شرط ها اینجا در واقع میلنگه به نوعی.
شما جواب اولش
مانع، وقتی مانع رو بگیم
آره دیگه
مانع وجود، شیخ میفرماید که اینجا مانع برای اجرای اصل وجود داره. چرا مانع برای اجرای اصل وجود داره؟ یعنی که وقتی شما میخواهید اصل رو جاری کنید در واقع نباید مبتلای به این بشید که این اصل شما، نتیجه که این اصل برای شما به همراه داره، سبب ایجاد حکمی بشه که خود شارع در ابتدا این حکم رو داده. مثلا وقتی اینجا اصل رو جاری میکنید نتیجه اینی که هر دو اینا رو می‌نوشید، پس قطعاً اون خطاب اجتنب عن النجسی که شارع گفته رو رعایت نکردیم و مورد خطاب اون قرار گرفتیم. بعد از اون این
مخالفت عملیه قطعیه کردیم، مخالفت عملیه مانع میشه از اجرای اصل. این جواب اول. جواب دوم که میدهیم که مقتضی نیست. من در حکم شارع جواب دوم بگو به خروج مجرد اصل.
جواب دوم چیه؟ میگه این اصلی که شما میخواهید پیاده کنید اینجا پیاده نمیشه، چون این اصل شما مخالف با دلیل اجتهادی. وقتی دلیل اجتهادی باشه ما نمیتونیم اصل پیاده کنیم.
اصلا اینجا مقتضی نیست. بله اینجا اصلا مقتضی. جواب اول میگفت که کردن مقتضی هست، مخالف عملیه مانه. جواب دوم میگه وقتی خود شارع اینجا دلیل اجتهادی وجود داره، میگه اصلا ما شکی نداریم که خواهیم اصول عملیه رو جاری بکنیم. روشن آقا شیخ خانم جواب اول مانع قامه میکرد، اون مخالط عملیه قطعیه هست پس نمیتونیش جاری کنه. جواب دوم نفی مقتضی میکنه، مثلا مقتضی نیست چون من چون عدل اجتهادیه داری دیگه تکلیف معلومه، سر راست دیگه جای شکی باقی نمیمونه. عبارت آشتند رو بخون.
ما با محصل به حاضر جواب قال مهرای آشتانی حاصل حاضر جواب انه او علا تقدیر تسلیم ظهور ادلت الاصول فی علاتت الحکش فیها به علم تفصیلی لابد دم رفع الگر انهول به استقلال عقل به قفل ذالک انه شارع من حیث رجوعه الى تنافذ فا ان معنا تجدیده الرجوع هم الى اصالت تعالی مثلا فی کل من المشتبهین لیسا الا الحکش به عدم وجوب اجتناب عن النجس
و
هو یه چرا؟ چون که عقل به طور مستقل حکم میکنه بر قوه این مسئله، به خاطر اینکه این اجرای این اصالت مثلا طهارت برمیگرده به چی؟ مخالفت با اصل هر کمون اجتناب مثلا عن النجس هستش.
اون اصلا مقتضی جریان در این اصول
طوری نمیشه.
بعد یه عبارتی هست که یه عده اشکالی رو به شیخ مطرح کردن، یه عده منکرن. فکر کنم سرکس نگفتن.
نه
حالا بخونیم یکی یکی هر دو سه خطش رو بخونیم توضیح ده ببینیم چیه. المسألة الثانية.
المسألة الثانية هل يرى اشكال على المصنف؟
اشكالنا میگن شیخ اینجا اشکال داره. حرفی که اینجا میزنه اگه درست باشه حرفش تو مخاطع انتظامیه باید پس بگیره. چون شیخ مخاطع انتظامی رو اجازه میده دیگه. بعد توی عملی اجازه نمیده. میگن اگه حرفی داشت درست باشه باید انتظامش رو پس بگیره. امام اینا میگن نه حرف شیخ درسته و منافاتی نداره. حالا بخونیم ببینیم چی به چی.
قد أورد عليه المحقق الأشتياني حيث قال وليت شعري إذا كان دليل الأصل مختصا بصورة الشك البادي فهل يفرق فيه بين المخالفة الالتزامية والعملية حتى يحكم بتحقق الحكومة بالنسبة إلى إحداهما التزامية باشه دون الأخرى.
خب
میگن که ما اگر این رو پذیرفتیم در مخالفت التزامیه که اینجا چون که مورد شکه پس ما میگیم که مخالفت التزامی اشکال نداره چون که کلا موضوع تغییر کرده و اومده در راجب شک و نه علم تفصیلی که
شیخ اینجوری میگه.
بله، بعد میگم دقیقاً به همین دلیل که شک باعث شد که کلا موضوع تغییر بکنه در عملیه ما همین صحبت شد.
همینه. چرا شما شیخ توی عملیه که میرسی میگه اصول جاری نمیشن، مقتضی جریان ندارن، جاری هم بشن مبتلا به مانه هم. ولی توی انتظامیه که بود اصول رو جاری میکردی و میگفتی موضوع حکم رو از بین میبرن. یادتونه میگه این فرق چرا؟ گفته لیت شعری اگر دلیل از مختص به صورت شک بدوی زیدن موارد علم اجمالی مقتضی جریان بگید ندارم. خب فهلی افرق و فی بین المخاطر انتظامیه و عملیه؟ آیا درسته که شما جدا کنید در مورد انتظامی و عملیه؟ اگه مال شک بدویه تو انتظامیش هم باید مال شک بدوی باشه. و ما یحکم شیخ حکم میکنه به تحقق حکومت به نسبت الی احداهما که مخاط انتظامیه باشه، اونجا میاد اصول رو جاری میکنه دون الاخرى. بعد این مخاط عملیه میرسه دیگه اصلا اصول مقتضی جریان ندارد. یعنی چی؟ بالاخره یا اصول در علم اجمالی مقتضی جریان دارن یا ندارن ای یا شیخ. اگه ندارن پس چرا در مخاطع انتظامیه جاری کردی؟ اگر دارن چرا در مخاطع عملیه میگی مقتضی ندارن و جاری نمیشه؟
حتی اونجا میشه رو میکردیم اونجا سه دلیل شیخ مطرح کرده باشه. یکیش همین جریان اصل که استصحاب جاری میکرد، به اون هم خود شیخ ایراد کرده بود، هم ما دو اشکال دیگه مطرح
کردیم. حالا ادامه بدید معلوم میشه. حالا فلان حرف آشکاری بود. حالا بریم کلام امام آخرش پس بخون.
ولكن صرح السيد الإمام الخميني بعدم صحة الإشكال المذكور وأن الحق هو الفرق في جريان الأصول بين المخالفة الالتزامية والمخالفة العملية، حيث قال دیگه تصریح کرده مرحوم امام به عدم صحت اشکال مذکور. حق اینه که در واقع
یعنی اشکال آشتیانی وارد نیستش و حرف شیخ درسته. تو کدوم کلاس دیگه گفتش که کلاس شما بود یا کلاس دیگه؟ یه کلاسی ما داشتیم اینو بعد امسال هم بود گفتن که مگه امام اینا رو بلد بودن. آره یکیش بلد بود. یه کلاسی بود که من دیرم صحبت شد و بعد گفتن مگه امام اینا رو بلد بودن. حالا علیه علی نشون بودن بلد بودن دیگه، اینو حرف آشتانی رو آورده و بعد هم دیگه وارد نیست و هم حرف شیخ درست که آقا هم گفت.
یه فرق بین اینه در واقع جریان اصول در مخالفت التزامی و مخالفت
یعنی چه فرقی میکنه؟ کجا جاری میشه کجا نمیشه؟
که در مخالفت عملیه جاری نمیشه
ولی در عملیه در اجمالی مقتضی جریان اصلا نداره، داشته باشه هم مانعی داره، ولی در انتظامی مقتضی جریان داره و مانعی هم وجود نداره. همون کاری که شیخ کرد. عیسی قال نفر ما سمیه
ثم
انه صفحه 53 اول صفحه ثم انه هل يكون المخالفه
خلاص
ما يكون حواس ما داره كمان ترس بود هر چند سعی کردم به این بعد ببینم.
ثم انه هل يكون المخالفه الالتزاميه مانعه عن جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي او ان جريان الاصول رافع لوجوب الموافقه الالتزاميه او انه لا ارتباط لاحدهما بالاخره وجوده. تمام که آیا این که مخالفت التزامیه باعث میشه که مانعی باشه در فرسای راه جریان اصول در اطراف علم اجمالی؟
یعنی اصول در اطراف علم اجمالی اصلا هیچ جا جای نمیشن، نه در مخالفت التزامیه نه در مخالفت عملیه. اینجوریه
اولا جریان اصول رفعا در وجود موافقت التزامیه،
یعنی اصول در هر دو جاری میشن دارن و وجود رو بر میدارن، هم در مخالفت عملیه و هم در مخالفت التزامیه. اصول جاری میشن و اون وجوب رو بر میدارن. این هم دو
او انه او در ارتباط در حد امام
الاخر که این مسلکش های خدومه
سفومیه،
یعنی ارتباطی نداره. اصول رو در اطراف علم اجمالی در مخالفت التزامیه جاری میکنه، اما تو مخالفت عملیه که میرسه میگه جاری
نمیشن.
درسته؟ بعد میگه ولحقه هو ول اخیر، یعنی کدوم؟
سمومی
ارتباطه که مسلک شیخ هم هست. خب ادامه شو نفره بعد بخونه. و ذالک
و ذالک لأنه کما ان المفروضه انه لا مانع من جعل حکم واقعی لشیء بعنوان واقعی اولی و جعل حکم ظاهری له بعنوان انه مشکوک الحکم او مجهول الحکم. میگه
اینو بخود نمیشه وصله، بخود
که ولا تنابی بین القصد بالحکم الواقعی اجمالا و بین القصد بالحکم الظاهری، فکذلک لا تنابی بین لزوم الموافقت الالتزامیه بالحکم الواقعی و بین جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی والتزام به حکم ظاهری مناف له ایضا.
چی میگه؟
میگه که این به خاطر این عدم ارتباط به خاطر اینه که اون چیزی که فرض شده اینه که هیچ مانعی نیست از قرار دادن حکم واقعی برای چیزی به عنوان واقعی اولی.
میشه یک حکم واقعی بذاره برای ذات و شیء، موضوع ذات و شیء، خب
و قرار دادن حکم ظاهری هم قرار بدیم برایش به عنوان این که اون مشکوک الحکم یا مجهول الحکم
باشه. اینا موضوع شک و جهل باشه، چون موضوعاشون با هم فرق میکنه، با هم تنافی ندارن. لذا بگیم فعل واقع مثلا این عمل یا واجب است یا حرام، ولی از نظر ظاهری چیه؟ مباح. این اشکال نداره، چون موضوع اون وجوب یا حرمت واقعی یک چیز بود، شیء به عنوان اولی بود، ذاتش. موضوع این اباحه ظاهری چیز دیگری است که از شیء المجهول حکمه، چون موضوعشون فهم کنه منافاتی نداره، مانعی نداره که شارع قرار بده حکم واقعی رو برای یک چیز به عنوان واقعی اولی یعنی ذات شیء و یه حکم ظاهری هم برای همون شیء قرار بده به عنوان اینکه مشکوک الحکم یا مجهول الحکمه، چون موضوع با هم متفاوته. درست آقا؟ حالا داره زمینه چی بکنه که بگه مخالفت التزامی و مخالفت عملیه موضوعشون با هم فرق میکنه. این کار میخواد بکنه که بگه بس این که ما میگیم تو مخالفت التزامی اصول جاری بگیم التزامی جاری میشوند، با این که میگیم عملیه جاری نمیشن منافات نداره، چون موضوع متفاوته. در مخالفت التزامی موضوع یه چیزه، در مخالفت عملیه موضوع چیز دیگری.
میگه
اصلا دارم نرماشین بیاس کرده که داره بیاس بیاس داره حوضوی داده تاست نفره بعد بخونه
فقط تزمه به عدم جریان اصول فی اطراف علم الاجمالی فی منجر المخالفت العملیه حیث قال ان المفروض ان العلم الاجمالی قد تعلق بالحکم الفعلی و ان المولا اراده فعلا فما ذلك کیف یمکن التخلیص عملا فی ارتکاب الاطراف و هل هذا الا تناقض. میگه استاد در حالی که آقای شیخ و این عدم جریان
شیخ نه امام خود
امام و جلد پیدا کرده این که توی جاهایی که منجر به مخالفت عملی میشه این اصول
جاری نمیشه،
جاری نمیشه.
اما در مخالفت التزامیه گفت چی؟ جاری میشه،
جاری نمیشه، ولی التزامی که منجر به مخالفت عملی میشه جاری نمیشه.
نمیشه
از اینجا برداریم، این حرف از اینجا گرفته میشه که میگه که علم اجمالی به حکم فعلی تعلق پیدا کرده، مولا هم همینو میخواد،
حالا ما چجوری میتونیم بیایم تجویز کنیم برای اینکه طرف دو طرف رو بیاد انجام بده، حالا که میدونیم اگه دو طرف انجام بده قطعا مخالفت عملی انجام
ولی در بحث مقاد انتظامیه برای در عمل اون رو که مولا اراده کرده معلومه باش مخالفت کرده باشه، چون وقتی بین وجوب و حرمت بنا رو بر اباحه میذاره معلومه با اراده مولا مخالفت کرده باشه، انجام داد شاید هم در واقع چی بوده؟ واجب بوده، ترک کرد شاید در واقع حرام بوده، پس مخالفتی با اراده مولا ثابت نمیشه. اما در مخالفت عملیه وقتی اصول بخوان جاری بشن اینجا مخالفت با اراده مولا میشه، اونجا چون بخواد با اراده مولا نمیشد اشکال نداشت اصول جاری میشد، اما در مخالفت عملیه چون مخالفت با اراده مولا میشود پس اصول جاری نمیشود. مثلا این حرف شیخ گفته در مقاطع انتظامی اصول جاری میشن در مقاطع عملی اصول جاری نمیشن، این حرف اشکالی ندارد و صحیح
است. استاد الان طبق این بیان گفتن که مانع وجود داره در حقیقت نه اینکه مقتضی رو
بسن. حالا شیخ دو تاشو گفت
خب یعنی همین الان این بیانی که
واسه بیان
مانع رو تاکید کردن
آره تاکید داره که اینجا مانعی هست که این مانع تو مقاطع انتظامیه نیست، نظام ملافاتی نداره که تو انتظامی اصول جاری میشن اینجا جاری میشن. حرف آشتیانه این بود که تفکیک نمیشه به نیزا کرد یا در هر دو باید جاری میشن درش کنجایی نشن جبتشون یعنی به اجمالی هم اینجا امام میخواد بگه نه قابل تفکیکه.
دو تا سوال یه مطلب اینه میشه سوال اول این که الان جنبندی شد که بخاطر موضوع این دو تا چیه؟
در مخاط عملیه و انتظامیه، در مخاط انتظامیه شما در عمل مخالفت نمی کنید درسته؟ فقط با انتظام مولا مخالفت می کنید، در مخاط عملیه دارید با عمل مولا عملی که مولا خواسته مخالفت می کنید و چون عمل متعلق اراده فعلی مولاست ما نمی تونید مخاط عملیه را اجازه بدید، ما در مخاط انتظامیه که اتفاق نیفتاده ما متعلق اراده فعلی مخالفت نشده.
درست. حالا میشه اینطور اشکال من هاشمیانی رو جواب داد که خود شیخ هم میگه فرمود تو جلد دو میگه دیگه که مخالفت عملی علت نامن علت استثناء پذیر نیست، به همین سببه که اصول عملیه توش جاری نمیشه چون جریان اصول عملیه سبب ایجاد مخالفت عملیه قطعی میشه.
خب اینو که امام گفت اون کلمه در تابار دیگه ولی اینجا همین هم گفت ان المفروض ان العلم الاجمالی به اصطلاح قد تعلق به این حکم فعلی و مولا اراده او فعلا و معذاره کیفه ایم که ترخیص عملا فرد قابل اطراف من آزام الله تمام بوز یکی اون داره درست. خب درست آقا شک دارم بمونه یا هست میشه شب سنگینه
خودمون
همین مسئله ثانیه
خیلیشو گفته
بودیم دعوای آشتیانی و امام
ازش
کنیم خیلیشو گفته بودیم آه نظر شما چیه هست شد
جون گفته بودیم خیلیشو
باشه این حالا قراره بشه جزبه درسی قراره که شده آشیه درسی مرکز فقهی شده بعد اونها که با من که کلاس ندارن که
همون دیگه
اصلا چیزی یعنی چیز جدیدی که همون اون چیزی که قبلا هم داشتیم که دوتا حکم داریم ظاهری و واقعی همون رو با همین تفصیل بیان کرده بودیم
ببانه ها نظر تو
و هدف از کتابای سعد اینه که شما مثلا قرار هم بگید برای درس بگیرید قاعدش اینه که شما دیگه رسائل و کفار و مکاسب خوندید خودتون کتابای مختلف فقهی رو بتونید ارجاع رجوع کنید و بخواید و بفهمید متوجه دیگه تو خارج بین رو بحث نظریه پردازی یکی از مهارتایی که باید تو سعد پیدا بکنید اینه که دیگه خودتون بتونید تحقیق کنید کتابای مختلف رو بخواید و بفهمید و در صورتی که جای کتاب تلخیص و جزوه خود داشته باشه یا صرفا متنای 2 تا 4 تایی باشه دیگه با اون متون کار نشده، طرف توانایی مطالعه و فهم منابع رو نداره. لذا توی مرکز فقه من یادم اون سری اول که بود گفتن 6 سال ما بیذاریم درست میشه، بعد به این دلیل که 6 سال تازه بچه ها یاد بگیرن که به منابع مراجعه کنن و بخوانن. بعد از 6 سال دیگه بعد بیاد بشیم حالا مثلا کار کنیم. علتش هم همین بود چون 100 مراجعه نمی کنن. ببین شما اینجا مثلا وقتی که متن رو میخونید با قلم آشتیانی آشنا میشید، با قلم آوسق آشنا میشید، با قلم اینا خودشون فحول قضیه سید یزدی آشنا میشید، بعد یه سری قلم ها دیگه تو آشتی کفایه آشنا میشید، قلم هاش رو بخونید مثلا که متن عبارت باشه، بعدا کم کم دیگه راحت تر میشه براتون متون مختلف فقهی و اصولی را خوندن. اما جزوه که بگی طرف خوب مطلب از خارج بلده، تو امتحان نمره میگیره کلیتش هم بلده، اما چون رو متون کار نکرده بعدا اون مهارت براش حاصل نمیشه.
استاد برای شبای امتحانی خب مثلا ما 200 صفحه یه دفعه امتحان داریم، موقع خب من نمیتونم که
نه شب امتحان طور نیست، شب امتحان جزوه بخود امتحان بده
اب نداره؟
نه اون آره یه شب اون طور نیست، اونی که بعده اینه که جزوه بیاد جای کتاب بگیره، یعنی شما دیگه متن رو نخونید، قلم و نویسنده رو نخونید، سبک نگارش رو نخونید، یه چیز شسته رفته و آماده بخونید که این دیگه جای اون رو بگیم، مثلا ترخیص های مسلم غالیپور یا دیگر آنها فرق می کنید
رحمت
الله مثلا میخونن دیگه متن نمی خونن، متن رو که نخونید دیگه با متن معنوس نمیشی، موقع بعدا کتاب های فقهی و اصولی دیگه هم باز نمیتونی بخونی بخونی. یکی از دلایلی که الان کتاب ها کم شده، مطالعه منابع کم شده، یکی از دلایلش همینه، چون سخت شده. ببین من اگر من قلم های مختلف دیده باشم تو هر موضوع میرم یک کتاب برمیدارم میخونم، وقتی کار نکرده باشم دیدون اول که ما هم همینجور بودیم دیگه، وقتی اومدیم اول متنمون عربی بود چقدر سختمون بود، چون ما متن عربی نخونده بودیم، یه بودیم به شهر فارسی بده، حالا کم کم با متون عربی کار کردیم، حالا واسه اون راحته. حالا بحث های فقهی هم به همین صورته، باید با قلم هاشون چیز شده باشه.
پس استاد آسیبی نمیرسونه، ما همیشه متن
بخونیم
ولی موقع امتحانات مثلا
نه، حالا یه شب امتحان از اونها بخونیم طوری نمیشه، ولی متن خونده میشه. من خودم مثلا برای دو این درس به اصطلاح میرفتم درس میدادم، من بچه های نوعی بودم چیه که اینا جزا براشون، رفتم خریدم با نمیده های مسلم قلیپور پرسیدم که چی میخونید، خب مسلم قلیپور رفتم خریدم این چجوری میگه که مثلا برای بچه ها جالبه ما هم سر درس میگیم، بعد در اصلا پشیمون شدم که چرا خریدم، ولی خود خریدم بودم. یکی دستبندی هاش خوب بود، پسندیدم دستبندی هایی که از مطالب میکنه خوب بود و خب این الان قاده برای مخاطب جلسه
خاطب اساتید ندارن درسشون نمیگن بعد مطلب گم میشه.
دور قبل من تمام بحثا رو دستبندی میکردم برای دور قبلی مرکز فقهی و بعد پشیمون شدم، یعنی الان به نظر مثل اشتراس شد تنبل شدم، هم رو تخته می نوشتم هم دستبندی میکردم، دیدم تنبل شدم سیبردار که مثلا خودشون برن از اون مد دستبندی بکنن اینجوری حسنه میگه نه مثلا یه دستبندی شده بهشون بدن تطبیق بدن اینجوری شد.
اما برای ما خوبه گشگاهی میگید
دیگه تجربه هست دیگه، باید تجربه بیاد کلن هم حسخونی درست نیست چون 80% یادگیری با بیناییه
تقسیمش
کنید رو یه سری مطالب رو بگید یه سری
مطالب رو مد تطبیق بدید
الان همین کار میکنیم تو کلاس، کلاس شما داری بیا میکنیم دور حالا ببینیم تجربه کنیم مثلا 3-4 سال از پایم نه اینم مثلا خدا مشکل داشته تجربه هست دیگه. خب اینم از نظرتونه بماند ها؟
بله استاد بماند
بماند مفید
تر انشاءالله
سالش خودتون باشه. خب اینم که تمام شد برسید به مخالفت با کتاب مردد، کتاب معلوم به اجمال. اما توی مخالفت با کتاب معلوم به اجمال یعنی چی؟
یعنی این که ما دو تا کتاب از جانب شارع اومده نمیدونیم که اجمالا میدانیم یکی از اینا قطعا صادر شده از جانب شارع، اما نمیدونیم که این یکی یا اون یکی، حالا ممکنه این دو تا در یعنی دو تا حکم متفاوت رو کلا بیان بکنن یا موضوعیه باشه.
پس ما میدونیم دو تا خطاب صادر شده، بعد میدونیم داریم با یکی از این دو خطاب منافات داره کارمون، نمیدونیم کدوم یکی. دو تا مثال میزنه، این مثال رو بگو چجوری معلوم بشه من فرقشون چیه. همون صفحه 94
تو
ازا علم نام نجاست هاز المایه ها به حرمت هاز المرعیه مثال
خب
ازا علم نام وجوب دعا در روی دهلال شهر هم ازا ها به وجوب سلات در ذکر
در شبه موضوعی حکمی شبهی مثال اولش فکر کنیم شبه موضوعیه باشه حالا من بذار ندارم شبه موضوعیه باشه اونجایی که خطاب مردد بین این که چی بود مثلا
نجاست هاز المایه ها حرمت هاز
المرعیه اون دومی شبه حکمیه است
بعد در مخاطر قطعی ما معلوم بلجوان چند مسئله که؟
چهار تا
یک
یکی جواز مطلق هست یکی منع مطلق هست یکی تخییر تفاوت بین شواهد موضوعی و حکمی که در موضوعی جایزه در حکمی جایز نیست یکی تفاوت بین اونجایی که طرف یعنی خطابن واحد به نوع هستن و مختلف به نوع هستن که اگر واحد باشن نظرم جایز نیست مخالفت اگر
مختلف باشن جایز
خب نظر شیخ معروفه مشهوره
مشهوره شیخ اینجا در بین این چهار قول کدوم رو قائله
عدم جواز
عدم جواز تفصیل مطلق
عدم جواز مطلق
مطلقا باره. چرا مطلقا مخاطب اومده به اجازه نمیده
استاد به خاطر اینکه ایشون قائل بر این هستن که چه در مکان تفصیلی و چه در مکان اجمالی عقل خب بر اینکه یه مخالفت صورت میگیره اینجا یکی دیگه ایشون هم علم و چی قطع و قطع موضوعی قرار میدن توی این
نه قاطی داشته دلیل شیخ رو میخواد بگیم اون محدث بهرانی بود آره شیخ دلیلش این بود که اینجا مخاط عملیه قطعیه پیش بیان مخاط عملیه قطعیه هیچ وقت جایز نیست درسته این حرف شیخ
هر طریقی که به دست بیاد
هر طریقی که باشه جاهل هم نیست که بگیم منظور علم اجمالی نه
مگه
جاهل قاصر باشه برای که از فرض بگیم جواز مطلقا مسئله که محدث بهرانی با تو اونجا هم اشاره کردیم دلیلش بر جواز مطلقا چی بود؟
همین که ما فهمیدیم از دلیل خاص که علم موضوعیه و عقد شده در این که ما بدانیم خطاب حتما از جانب شارع اومده باید چنین چیزی رو بدونیم وقتی گفتیم علم عقد شده بعدا با این که میگن حالا باید ببینیم تصرف شده یا نه میگن تصرف شده و علمم تفصیلیه اینجا پس باید ما تفصیلا بدانیم که این خطاب مثلا وجوب صلات عند ذکر نبی هست و چون که ما چنین چیزی رو نمیدونیم و اجمالا چنین چیزی رو میدونیم پس بر ما گردنگیر
ما شد که اینا اطاعت و معصیت رو علمش رو موضوعی قرار دادن موضوعی وصفی قرار دادن هستش این شد لذا و اونم مقید شد به خطاب علم تفصیلی و نمی خاطر علم اجمالی رو اجازه خب شیخ هم که گفتی تفصیل بین موضوعی و حکمی بر چه اساسی انجام شده
اشکالش نمیخواد
ما اشکال اول رو بگو آره بعد بگو
من رو میشه تو تا اشکال عمده به این مطلب وارد اشکال اولی که این معلمتون انهم قولنا فرضون که شما گرفتین موضوعی وصفی ما به موضوعی طریقی میدونیم حالا چرا موضوعی طریقی میدونیم شیخ میفرمایند که خمجه یکی باید اثبات کنه من مدعی موضوعی طریقیه شما مدعی موضوعی وصفیه کی باید اثبات کنه شما باید اثبات کنید موضوعی وصفیه چرا چون علت اینه که کثرت استعمال یا غلبه استعمال منشأ ظهور ساده ظهور در قطع ها کلان وقتی نگاه
میکنم در قطع های علم جذب یقین توی این واژه ها
این قطع ها قطع های طریقیه و در موضوعی هم موضوعی طریقی نه موضوعی وصفی فرضا کسی که خلاف اصلی باید اثبات کنه مرحوم محدث بهرانی اینجا میگه که علمی که در روایت عقد شده برای شعار موضوعیت داشته فرضا قطع قطع موضوعی وصفی ها شیخ خلاف نظر این ایشونو داره میگه نه قلب استعمال دلالت بر قطع
ظهور در طریقیت شما دلیلی بر موضوعیت وصفی ندارید خوب بود
حالا اشکال
بگو یکم بگو خودش
اشکال دوم اینه که حالا شیخ میگه فرضاً بپذیریم قطع شما قطع موضوعی وصفیه چه دلیلی دارید که این وصف وصف تفصیلیه من رو محدث بهرانی میفهمم که ما یه روایتی داریم کش کلمه به عینه به کار رفت این روایت آریشان نه حالا
از اون جلد دو مفصلش حالا
یه بحث بشه حتی تعرف به عینه
عینه خود نشه لکه حلال سعی عبدالله بن صداد حتی تعرف انه حرام و به عینه بعدش
بعد میفرمان همین به عینه که اومده دلالت بر چی داره یعنی که شما باید تفصیلا بدونید شیخ بهشون اشکال میکنه که حالا شد شما خود عربی چرا اینو فارسی ترجمهش کردی این به عینه تو به فارسی به معنای تفصیلنه لکن از عدات تاکید معنویه به معنای قطعا یقینن یعنی مطمئن بشی که این در واقع حرامه حتی ما خودمون روی اشکالی داشتیم و همیشه به معنای تفصیلن باشه
کیه؟
همین جمله حالا اینجا هم
بعینه
بعینه
ترسم بینه از تاکید معنوی
خود. نه از تاکید معنوی چه چیز شما فرمودین که اینجا بینه قطعنه
از این تاکید همه دیگه تاکید
درست قطعن و یقینن آره یعنی قطعن و یقینن به اون شیء حرام علم پیدا کنید درسته؟ خب حالا تو این دوتا ظرفی که اینجا وجود داره حالا دوتا انا رو میگیم وارد مثال دیگه شیم دوتا انایی که فرضاً وجود داره شما قطع داری که این اولیه
خصوصیتشو قطع داره به خصوصیت که لازم نبود گفت حتی تعریف انه او حرام بود یعنی یقین پیدا کنی قطعاً که حرامی هست خب یقین پیدا کنی حرامی هست درسته؟ خصوصیت که نبود نگفته بود مثلا تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی تو همینه تعرف بینه اینه اگه تعرف تفصیلا یعنی به خصوصه این میشه به تفصیلی اگه تعرف قطعا یعنی فقط معرفت این اصل معرفت خب این علم اجمالی هم میگه حرف شیخ بود که این بینه بمانه به خصوصه نیست به قول شما فارسی داری معنا میدونی بینه از اداد تأکید معنوی زیر حتی تعرف قطعا پس دارد میگوی من خصوصیتش را بدارید به شیخ تفصیلی اینا رو شیخ توی جلد دوم زیر بحث احتیاط بحث بود
و اینا شیخ میگه این نظر دوم نسبت به اون نظر دیگه بهتر یعنی یه اشکالش مرتفع بشه
خب حالا نظر سوم چیه دلیلش؟
نظر سوم که تفاوت بین شبهات موضوعی و حکمی بود حالا دو تا دلیل رو فکر کنید یکی اینکه فوق حد احساس شبهات موضوعی و مثل همون شبهه محصول قیماسوی باعث تکلف میشه اگر بخواهن این موارد موافقت قطعیه بکنید بنابراین گفتن شبهات موضوعی لازمش
مقرر یکی دومیش
دومیش هم بحث اصول هستش گفتن اصول در موضوعات جاری میشه باید در احکام جاری میشه بخاطر که مخالف میشه با همون خود یعنی به تناقض در میخوره اونم دلیل دومی که ذکر کردم
چی جواب دادن؟
یکی میگن که اینو اولش جواب دادیم گفتیم که اصول وقتی که ما دلیل اجتهادی داریم نمیتونیم ما اصول رو جاری کنیم
درست
الا اینکه بگیم این اصولی که توی این موضوعات جاری میشن حاکم بر این حکم واقعی هستن که در این صورت میتونیم قبول کنیم نه معارضه با حکم واقعی
چی؟
که این رو هم نمیپذیره
بله بعد این رو هم نمیپذیریم چرا رو بگیم
میگه سطح هم میگه که از هیچ وقت بر دلیل اجتهادی حاکم
نمیشه چون رتبش بر خب این از این کلام امامی نجفی رو بخون حاشیه سه مثال های مال
سر بایدی امثلت هم این المخالفت القطعیه بل شبهات الموضوعیه قال المخالفت القطعیه فی شبهات الموضوعیه کما فی مسئلت الملاقی و الملاقا به فرد حیث و حکم جمهور الفقها به وجوب الاجتناب عن الملاقا دون الملاقی ما انده حکمه ما فی الواقع واحد و کما فی حکم جمهور الفقها به طهارت البدن و بقاء الحدث لمن توزع قفلتا به ماء مرتد بین الماء والفور مع وجود ملازمت في الواقع بین طهارت البدن و عدم الحدث و کما فی واجد المنی به صوب
المشتنگ
واجد المنی بروش به صوب المشتنگ تا اینجا مثال میده راسته برای شبهات موضوعی که مثلا اشکالی نداره انجام بده
بله
از جواز مخالفتش
اولش
در دو بحث ملاقی و ملاقاست طرف مثلا یک نجسی بوده که میشه اون نجسی میشه ملاقا یعنی به برده اونی که ملاقیه که باز اون چیزی که برده اون چیز نجسه حالا اینجا باید چکار بکنیم اینجا جفتشون در واقع نجس هست ولی فقها ها حکم میگن برای این که این ملاقا پاک هستش ببخشید ملاقی
توی علم اجمالی داشته باشی که یا این نجسه یا این
یا این
بعد دست من با رتبت بخوره به یکی از این دوتا
درست
اینجا میگن دست من پاکه ولی این باید اجتناب بشه نه در عادی اگه عادی من میدونم این نجس دستم با رسالتم بهش بخوره خود دستم نجس میشه
بله بله.
نه من علم اجمالی دارم که یا این نجسه یا اون بعد عبای من دست من بر رتبه به احد و اطراف میخوره با اینکه در واقع دست من با اون عبایی که برخورد کرده با ملاقا حکمشون یکیست ولی فقها فرق گذاشتن گفتن دست وجوب اجتناب ندارد ولی اون عبای وجوب اون ملاقای وجوب اجتناب دارد یا فرش و پا بزن خب بگی اینجا مخالفت انتظامی درست
درست
این مثال چی جواب میدی؟
این که دلیل خاص داره اینجا
کدوم مثال آجا؟
این مثال علم اجمالی که ملاقی و ملاقا سه تا مثال میداره دیگه سه تاشم باید جواب بدی این مثال چی جواب بدی؟ کلام آشنایی از چالش
میخونیم استاد
تو مرحوم آشنایی جواب داد این دو تاشو گفتین
دو تا اینم گفته دو تا گفته ولی خب اینم هست دیگه به خاطر اینکه در ملاقات که طرف علم اجمالی است اینجای شیخانا اصول تعارض کردن تساقط کردن شما معملی ندارید ولی که در ملاقی معارض نداره معمل دارید پس علت اینکه ملاقا وجوب اجتناب دارد ملاقی وجوب اجتناب ندارد با اینکه فلواقع یا هر دو پاکند یا هر دو نجس اینه که شما نسبت ملاقی معمل دارید ولی نسبت ملاقا معمل ندارید فرقش اینه
اصول
چی هم اصول؟ اصول تارد شما بین این دو طرف علم اجمالی از اون طرف تو هر دو جاری کنیم چه مخاطب علیه قطعیه در یکی جاری کنیم چه ترجیح بلا مرد جاییم معتبر پس نه تو ملاقات جاری کنیم نه توی طرف مقابلش اما دست من که خورده به این تو این بخوام از اون طرف جاری کنم چه معارضی داریم ترجیح بلا مرد جاییم مخاطب علیه قطعیه لذا اشکال علت این تفاوت به این بنده اشکال خب مثال دوم
مثال
سوالی امامی دار. آره. دو تا مثال دیگه هم. آره دیگه یکی که برای بحث. شما بگو مثال دوم امامی نجفی رو بگو.
مثال میذارم به همون چیزی که
طهارت بدن و وقار حدث.
طهارت بدن و وقار حدث که داشتم قبلا. که کسی که به یه مایه مرددی وضو گرفته حکم میکنن به طهارت بدنش و بقای حدثش در صورتی که این مایه یا این که حقیقتا نجس بوده که باعث میشه که بدنش طهارت نداشته باشه و بقای حدثش هم باشه یا اینکه مایه حقیقتا پاک بوده که باعث میشه طهارت بدن باشه و
حدث مرتفعش باشه پس چرا این دوتا رو دارم باقرب میگه درسته چی جواب میدید مثالو
جواب بدید
آره دیگه
توی وضو با مایه مردد میگیم مکلف نهایتا هم اینه که وضو میگیره حالا اگه وضو داشته باشه که میشه نور و نلا نور اگر هم وضو نداشته باشه رفع حدث شده فلزا حکمی که فقها میدن منجر به مخالفت عملیه نخواهد شد دیگه
علتش اینه که اصول خودشون مقتضای جهان اصول در اینجا برعکس هم میشه استصحابی که جاری میشه در واقع بله همینجوره حکم واقعی یعنی که هم طاهر از حدثه هم بدنش پاکه یا این که بدن صورت نجس طهارت از اصل نداره ولی خب به لحاظ حکم ظاهری که موضوعش فرق کنه مقتضاش تفاوت داره لا تنقض الیقین به شک می قبلا یقین داشتی به چی میگه به طهارت از حدث به عدم طهارت از اصل خب الان هم طهارت از اصل نداره مختص از اون وقت قبلا صورت پاک بود یا نجس پاک لا تنقض الیقین به شک هنوزم پاکه درسته به لحاظ حکم ظاهری تفکیک شد مثال سومو بگو
نوبی واجبه نمی هستش که سومونش نگذارن که اونجا هم گفتن که شخص چون شخص شخص این فرمازه این اون محل جریان آورده برمو کنه مثلا هیچ تنافی
دو شخص اون تکلیف برای ندارید برمو ندارید بگه الان بخوام هم ارتدا کنن یکی رو کول بکنه برای مسجد اون خواهد دیگه نیست این حالت عادی تکلیف اون به این ربطی داره و این هم به اون ربطی داره دو تکلیف جدا هست چون اون بعد اون بحثا تکرار میشه خب میدونم که گفتیم چهارمی هم که گفتیم و ضعفش هم گفتیم که خطاب انتزاعی اعتبار
نداره
خب اینه بازی اینجا هم که بحث رو مخاطب علیه قطعیه هست بحث وجود محمد قطعیه بازی جلده دومه
کسی دو مورد این مورد چهارم واقعا خطاب انتزاعی ساخته میشه
کلوم
همین مورد چهارم
لا تفعل بگید
نه چون مرحوم همدانی گفت خطاب انتزاعی اعتبار نداره یعنی معلوم نیست که نه اصلا سوالم اینه که کلا نه یه همچین مواردی که دو تا روایت مثلا اینجوری
میشه خطاب انتزاعی
ساخته
از خودت دیگه ولی حجت نیست اگه متفاهم عرفی خطاب باشه ظهور اون حجته اما اینجا که متفاهم عرفی نیست بحث خطاب انتزاعیه یه خودت بیای انتزاع کنی خب اینا حجت
صد مقصود اینه حالا من اینجوری اولش که خودم میخوندم پیش متعال اینجوری برداشت کردم که این خطاب انتزاعی که اینا دارن میگن همین چیزی بوده که مردم وقتی دو تا روایت اینطور میبینن
یه متفاوت عرفی ولی خب منظورشون نیست چون بعدن هم خود شیخ که به همین بحث دوباره مناسبت چون مثالا میرسید که خوندی همین قضیه خود سر مشکل او یقال بود یعنی متفاوت عرفی رو یکی گفت او یقال که خطاب انتزاعی باشه رو جواب دوم قرار داد درسته
درست
مثلا دو تاست بله، ولی اگه متفاهم مرتبط باشه تحت حجت ظواهر قرار میگیره، حجت بس.
و حرفشون درست مینه، حرف این قول چهارم سر
نه متفاهم رو که نداریم همه جا توی موردی اگر شد حجته، اما این که همه جا که ما متفاهم مرتبط نداریم این هم از این. بعد میاد سراغ این واجد علمانی. بله
صفت الان همین این دو حالتی که میگن اون اولیش متفاهم مرتبطیه که هیچ تفاوتی نمی کنه با این که بگن ما یه حکم دیگه ای داریم در جانب شریعت که میاد میگه که از جنس مخالف قد نظر کن. این همینه دیگه، درست
همینه که بعده اولش متفاهم عرفیه، دومش خطاب انتزاعیه که بعد حاجی آقا رضایی همه داریم به دومی اشکال میکنه. خب این هم از این دارم که گفتید. بیاییم سراغ این تردد مکلف بایدش. این مسئله
واجد
علمانی رو چی؟
هیچ
چیز واجد علمانی رو بگو نمت که شما این خود بگو بگو واجد علمانی رو بگو. امر کلام فی الاول، امر
کلام فی الاول
تردد تقلیل بین دو شخص
کتاب هر کتاب و تاب. خب
اینو دیگه نمیخواد بخونید، همشون گفتید دیگه عاشق نمیخواد بخونید. همین تقدیری که بین دو شخص مردد باشه نتیجه چی میشه؟
ها اینو
مثل واجد علمانی
حواسم پرت شد بودم. استاد توی اینجا بحث شبهه چیز مکلفون بره تو قسمت تصمیم میکنید که بحث دو تا شخصا نیکی دو تا موضوعه. الان بحث ما تو دو تا شخصا اینه. اینجا حرف اصلش اینه که میگه آقا صرف تردد یه تکلیفی منجر به اطاعت و اسیان نمیشه. ملاک ما چیه؟ مکلف خاصه، یعنی باید اون تکلیف به یک مکلف خاصه. در نتیجه اینجا چون که ما مکلف خاص نداریم
هر دو در حق خودشون
برابر.
بعد دیگه میاد حالا شخص صالح چی؟
میگه مگر اینکه چی خودشون یه علمی داشته باشن برای اینکه یه علم اجمالی دارن برای خودشون. میاد مثال هم میزن مثل شخص صالح به اختضا کنه به اینا نصف به این نصف به این
اینجا دیگه هر دو باید شهر هستن.
اینجا دیگه من دو من شهر.
بعد میاد رو این مثاله که یکی از اون دیگر رو کول بکنه برای مسجد برای طواف اینا. این چی میشه؟
میگه این که ما اگر بنا رو بر این بذاریم که دوتا حکم داریم که هم دخول حرام است و هم ادخال، خب مسلماً با این حرکتی که یعنی اگر باز هم بگیم که این کاری که این فرد داره انجام میده یک حرکت واحده است که هم ادخال در زمین اون انجام میشه، یعنی هم معنون ادخاله و هم معنون دخول. پس مسلماً
این فرد حرام دیگه، این فعل میشه مخالفت با معلومه به تفسیر
مخالفت.
خب این یکی. اما اگه بگیم حالا در خارج هم دو تان،
بگیم در خارج دو تان، بعد اون وجوب
دو حالت میشه، یا دخول و ادخال به عنوان محرم واحد بر میگردانی یا به عنوان محرم واحد بر
نمیگردانی.
اگر برگردانی این بازم میشه خطاب معلوم به تفسیر به فکر. اگر نه بر نگردانی میشه مخالفت با خطاب معلوم به اجمال. اون چهار قولی که بود تکرار میشه. کدوماز به نظر شیخ عدم جواز
تو همین حالت قائل به عدم جواز میشه.
شیخ هیچ جا مخالفت عملی قطعیه را اجازه نمیده. هیچ جا. تو هیچ مسئله
احتمالیاش هم نمیده.
فعلا. حالا فعلا اونو نرسیدیم. اونو بحث میکنیم. احتمالیه را اگر بیانی از شارع معمری پیدا بکنه اجازه میده. اگر معمر پیدا نکنه اجازه نمیده. ولی قطعیه را هیچ وقت اجازه نمیده. خب این هستیم. حالا اگر یکی دیگری رو اجاره کرد اجاره کرد که اجیرش کرد که اونو برای مسجد و مثلا ببرش داخل مسجد، اینجا الان اجاره درسته یا غلطه چی میشه؟
دیگری رو یکی اجاره کرد بازم بکن با هم تفهمندی های بالا هم شد.
نه اونها رو که گفتیم
علال قاعده جایز.
اما الان استیجارش درسته یا غلطه؟
علال قاعده درست نباشه.
علال قاعده باید درست نباشه چون علم تفسیری داره که یا خودش داره حرام انجام میده یا اما اگر مگر اینکه بگیم استیجار تابع حکم اجیره که چون اجیر از نظر خودش محکوم جنابت نیست استیجارش هم صحیح باشه. خب اقتداء شخص ثالث به واجد علمانی در یک نماز یا دو نماز این چی میشه؟
اونجا میتوانند که دو حالت داره مثلا اگر ما تحالت از
هدف رو شرط واقعی نماز بده و قطعا نمیشه اقتضا کرد به یعنی این شخص نمیشه به اون دیگری اقتضا بکنه در نماز. ولی اگر نه شرط واقعی ندونیم بلکه کافی بدونیم هر کسی در نظر خودش رو طاهر بدونه، در این صورت میتونن به هم دیگه اقتضا بکنه.
بعد خودش چی رو قوی میدونه؟
خودشون میگن شرط واقعی هست.
آه حدث مانع واقعیه. بعد همون عجل کردن برای جارو کردن مسئله که هم مثل بالای دیگه دوباره علال قادر بگیم جایز نیست، اما اگر بگیم صحت استیجار تا به حکم عجیله اینجا جایز
میشه.
از خلاصه همواره باید بریم مانع واقعی یا مانع ظاهری، هر جا واقعی باشه خودی میشه چون مانع واقعی اینجا قطعا هست، هر جا بحث اون مانع ظاهری باشه اشکال نداره.
ولی اون که مانع ظاهری باشه، ولی اون که مانع ظاهری باشه نه واقعی ها. فردا شما وارد یه مسجد میشید، یه مسجد امام حسن هست، مانع هم مانع ظاهری میدونید، میدونید یکی این دو تا امام جماعت جنب بوده، میشه پشتشون نماز.
آره دیگه، هر کد به نظر خودش اگه این ممنوع رو قال باشه که حکم ظاهری در حق هر کسی برای دیگر نافذ است، واقعا اولی برای خودش من تعارض ظاهری جاری نمی‌کرده، دومی هم تعارض ظاهری جاری می‌کرده، هر دو برای شما از نظر تعارض واقعی حساب میشه. مثلا در نماز معذور هستی، نماز صحیح،
یعنی میشونی ظهر رو پیش پشت این بخونه اصلا پشت دیگه. خب اینجا نهایتش منجر به مخالفت عملی قطعیه نمیشه.
میگم شما فرض اینه، مولانا گفتی که این مانع ظاهریه. خب وقتی مانع ظاهری باشه اینا که نمیدونستن که چرا مانع ظاهری نداشتن دیگه، پس هر کدوم براءت جاری کردن. مثلا شما اینجا یقین پیدا میکنی که نماز درسته، چون حکم ظاهری اونها رو برای خود حکم واقعی تلقی میکنی، درسته؟
ما فعلا قبول دارم اینو،
اما این بشه که اونها بپذیری، اگه مثلا نپذیری خود نمیشه.
میگم با در این حالت هم شما فعلا واقع میدانی که یکی از نماز ده هر
طرف در واقع یکی از اونها جناب بوده. خب بوده، الان بعضی که نماز من مشروع یا مشروع نیست، صحبت سر اینه. اگه حدث مانع واقعی باشه، اینکه یکی از اینا در واقع جنوب بوده نماز منو خراب میکنه، درسته؟ اما اگر حدث مانع ظاهری باشه، اینا هیچ کنون که این مانع ظاهری رو نداشتن، پس نماز من درسته. مانع واقعی اینه که واقعا جنوب بود اشکال داره، مانع ظاهری اینه در وظیفه خودش محمد نداشت اشکال داره، اینا که حدش محمد داشتن بگه نداشتن. اگه مانع ظاهری باشه نماز من درسته، ولی در واقع یکی از اون جنوب بوده. خب بوده که بوده، چون جنابت مانع واقعی نبود. خب اگه این جنابت مانع واقعی بوده، اختلاط باطل میشه. بنابراین همواره باید در نظر داشت که اون مانع مانع واقعی است، اگه باشه اصول کار نمیتونم بکنم، یا ظاهری است، اگه ظاهری باشه اصول با هم بخواهم.
خونسای
مشکل با گوهار.
خونسای مشکل گفتیم اینجا دو تا نکته است. اولا که بحث ما اونجایی که خونسای مشکل طبیعت سالسه نداره، چون بحث ما تو شبهه موضعیت دیگه. بعد مطلب بعد این که
اگه طبیعت سالسه باشه میشه شبهه
حکمیه. بعد مطلب بعد این که یکی بحث میکنه که خونسای مشکل با دیگران چیکار کنه، یکی بحث میکنه که دیگران با خونسای
مشکل چه کنه. خب نفر بعدا به تحقیق، خونسای مشکل با دیگران چه کنه؟
خونسای مشکل با دیگران چه میتونه که باید احتیاط
کنه، علال قاعده،
علال قاعده باید احتیاط کنه. چون که استاد اینجا میفهمیم که اگر انجام نده و حال مخالفتی انجام میده، مخالفت قطعیه صورت میگیره، واسه همون باید دیگاه احتیاط نباید نگاه بکنه.
بله، چون علم اجماعی داره که بخواه یا مرد یا زنه، مثل که علم اجماعی یکی از این دوتا شرابه. خب اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، فراغ یقینی که از هر دو اختصاصا رسیده،
الا اینکه اسرارش میشه.
اگر اینکه اسرارش بشه، اگه اسرارش بشه ما چی میشه؟
اون دیگه در حد یه طرف بعد تقریبا بیت میکنه تا آخر همون
تأخیر بدوی. بعد اون یه دونه تو تمام احکامو، نه اینکه مثلا فرض کن تو پوشش بگه طرف مردان رو میگیرن، تو کار طرف زنان رو میگیرن، نه یه دونه تو کل احکامی که اسرارت میشه، یعنی یه احتیاط کلی داره، هر جا اسرارت شد اون جنسیت رو که انتخاب کرده طبق همون رو میده. رست آقا صاحب فصول چی گفته توی معامله خونسا با غیر؟
صاحب فصول میفرماین که همون جوری که ما گفتیم خطاب مرجعه خطابیه که دو تا خطاب میاد، ما نمیدونیم کدوم یکی از اون خطابا رو ما باید انجام بدیم. خونسا هم دقیقاً همین حالت رو داره، نمیدونه مرد تا مثلا به اون حکم یغزومن ابصارهم عمل بکنه، یا اینکه زنه که به حکم یغزومن ابصارهم نعمل بکنه.
درست.
که اینجا باید داریم
چهار قول خطاب معلوم به اجمال بیاد. شیخ چرا نمیپذیره؟
دو تا پاسخ میدیم حالا به توضیح مرحوم سید یزدی درویشی رسایی، این که خونسای مشکل موارد در خطاب معلوم به اجمال نیست.
چرا؟
متفاهم عرفی اینه که اشاره یه خطاب داره و اون لزوم قدر نظر از جنس مخالفه مقابله، بعد این خطاب معلوم به تفصیل، این اشتغال یقینی میاره، فراغ یقینی هم میکنه. فرضا این
پس اصلا اینجا چون متفاهم عرفی یک خطابه میشه خطاب معلوم به تفصیل، میشه خطاب معلوم به اجماع. عبارت سیدو بخون شماره 4.
مثلتون ما خوب اول شد اختلاف بین مطار مصنف از مصنف و حاضر متوحد. حالا سید و یزدی وجه خود اختلاف بین مختار مصنف و حاضر متوهم اندن متوهم جعل غزد رجل عن الانسا طبیعتا و غزد الانسا عن الرجل طبیعتا اخرى اهلاه و تکلیف و رجل و الاخرى تکلیف و مرعب و یکی مطفل خونسا علا آزان امباب خطاب الاجمالی که این به حرمت حاضر من او حرمت حاضر مرعه و تجریفی ها از وجوه الاربعت و ماضی
این تا اینجا کار کی بود؟ سال فصول خب
و المصنف و جعل مطلق الغزه طبیعتا واحدتا قد کلف به ها عامت المکلفین الا ان متعلق الغزه و المرعب الا ان متعلق الغزه و المرعب
نسبه للرجل
و الرجل
به نسبه للمرعب، جنس مقابل متعلق غز، جنس مقابل
و یکون الخنسا مکلفا بالغز و ذالک معلوم به تفصیل و متعلق و متعلقه معلوم بالاجمال،
که جنس مقابلش کدامه اون مجمله و الا اینکه مکلف به غز از جنس مقابله معلوم به تفصیله، بنابراین چهار جنس نمیشه دیگه، یکی میشه
شما
میگید که اینا چطور مردد و اینا 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 معلومه، حالا تطبیقش مردده بین اینا اینا، ولی خود خطاب معلومه تفصیل.
یه عبارت دارن شرکه
از تحقیق میان و محل علم تفصیل تفصیلی لا عبرت به اجمال خطاب، اگر به توضیح کشونت میگه اجمال خطاب نیست، بخوام بگم نه، حالا اجمال خطاب هست ولی مهم نیست. بله، ظاهر عبارت درست میشه، ولی که شیخ پذیرفته اجمال خطاب هست ولی میگه مهم نیست، وقتی جواب سید با میگه مثلا خطاب در واقع مجمل نیست، حالا توجیه کردن دار گفتن حرف سید اینه که متفاهم و عرفیش مجمل نیست، ولی خب اون دوتایی که تو قرآن هست که مجمله، ولی خب این حرف شما بجاست، این بشه توضیح دار که اینو حفظ بشه بهتر، ولی خب به هر حرف اینه که وقتی که شما دوتا رو میبینید یه غزلده از جنس مقابل میفهمی، خب خونسان پس میفهمه اشتغال یقینی داره که از جنس مقابل قصد نظر کنه، دیگه چهار قول نداره دیگه، خطاب معلوم به اجمال نمیشه، علم تفصیلی دارن به لزوم قصد نظر از جنس مقابل دردش تو بسن. این یه جواب، یه جواب دومی هم میده شیخ.
جواب دومش که همون که بفرضم که متفاهم عرفی ما حرمت قصد نظر از جنس مقابل نباشه، لاغر میتونیم این خطاب رو به منزله یه خطاب انتظایی واحدی در نظر بگیریم، خب که در نتیجه هر دو تایه رو به یه خطاب برمیگرده،
یه خطاب انتظایی واحد برمیگرده. آجا رضا حمیدی به این چه اشکال کرده بود؟
استاد به این اشکال کرده بود که اولا شما اینا قبلا قبول نداشتی، خودت رد کردی.
کجا رد کرد؟
توی صفحات قبل که گفت
اون تفسیر صاحب هدایه قول چهارم در خطاب معلوم به نجمه،
بله این رد کرده، پس این اصلا اعتبار نداره. بعدش هم برفض میشه که اعتبار داشته شد، خوب باست توی خطای بعدی میاد میگه که اگر ما مثلا این رو نبود بکنیم توی قسمت مخالفت عملی و حرمت داره، ولی موافقت عملی نه وجود نداره،
اونجا با
داره فرقی نداره،
فرقی
جفتشون یک،
یا در هر دو بزنی یا در هر دو با هر خونسا در لباس یا خونسا مشکل من جداشون
قول حق چی هدام؟
قول حق من به این جلسه که خطاب انتظاری اعتبار نداره، اما شما خودتون باید برسید اینجا که تقلید نیست.
خب الان از کجا باید اینو مثلا از کجا چجوری باید بفهمیم چجوری شما رسیدیم به این جمع؟
البته این حرف شما درستش جمع بنده که الان شما دارید بدویه، بعد انشاءالله تو درس خارج که رسیدی اونجا دیگه کامل اقوال رو میبینید و الذی احکام نهاییه، ولی جمع بنده فعلیتون به خودتون مرده، شما میکنید تو همین مقدار هم بگید نه شیخ درست گفته آجان رضا اشتباه کرد، اینه ممکنه
خیلی تفاوتی، یعنی من متوجه نشدم چقدر تفاوت بین خطاب انتزاعی و متفاهم عرفی چیه؟
متفاهم عرفی ظهوره، خطاب انتزاعی ظهور نیست، انتزاع عقلیه. خب بعد زهجیت ظواهر اون ظهور رو شامل میشه، اما خطاب انتزاعی دیگه حجیت ظواهر شامل نمیشه.
اینکه ویژگی ها خصائصشونه، یعنی در عمل چجوری متوجه میشه یه چیزی متفاهم عرفی یا چیزی خطاب انتزاعی؟
متفاهم عرفی رو چجوری میفهمید؟
چون این آقا که خطاب انتزاعی کرده اصلا میتونه مدعی بشه این متفاهم عرفی؟
میدونم معیار در تشخیص ظهورات چیه، چجوری دلالت یه ظهور بگو
مثل دلالت امر بر وجود.
شما میگی امر در وجود داره، من میگم نداره، شما کجا میخوای بفهمید ظهور چجوری تشخیص میدی؟
خب تبادر میکنیم.
تبادر نه، تبادر که مال وضعه.
درست.
ظهورا رو چجوری تشخیص میدی؟ استظهار رو چجوری تشخیص میدی؟ فرق نمیکنه، کلمات بازی کنید. ببینید آقا جون، ظهور زن نوعیه، زن شخصی نیست. اگر یک چیزی به ذهن شما میرسه ولی ببینید دیگران که اینو میخونن اینو نمیفهمه، با اون ذهن عرفی این زن شخصی، این اعتبار نداره، این ظهور نیست. حالا اگر جای دیگه حجت شد بله حجت است، اما ظهور زن نوعیه. یعنی هر انسان متعارفی که متفتن میشود به این مطلب، این مطلب را میفهمه، این میشه زند نوعی. یه نکته اینو فهمیدی؟ اینو اجمالا داشته باش تا انشالله سال آینده تو بحث براعت که رسید به جاش اونجا بگیم که ظهور منشأ داره، میشه مناشأ داره. این مناشأ یا وضع هست یا کسخت استعمال هست، گفتم دارو یا قرینه خاص هست یا قرینه عامه مثل مقدم هست بدن یا قرینه سیاه هست. شما ادعای ظهور میکنی یکی از این پنجتا باید وجود داشته باشه، توجه شدی؟ اما توی خطاب انتظایی هیچ کنون لازم نیست. ازا اون بنابراین هر کی میتونه بگه ظهور اینه، ولی خب ما دست اون بسته نیست. بر اساس مناشه بررسی میکنیم که این ادعای ظهوری که این میکنه زن نوعیست و عرفیست یا زن شخصیست و اعتبار نداره.
این مناشه از کجا
اومده؟ این مناشه حالا دیگه بحثاشو بذاریم تو براعت. نه هر کدوم از یه جا آمده، کلش از یک جا نیومده. کسرت استعمال از یه جا آمده، بحث وضع از جای دیگه میاد، علامش فرق داره. قرینه خاصه که تو خود متن، قرینه سیاق هم که بحث جداگانه یه، قرینه عامه مثل مقدمات فریناس که اونجا خودش بحث میشه. این استقراء در این پنج تا هست. تو شدی؟ اینو انشاءالله سال آینده بحث قضایی. پس بنابراین کسی که ادعای ظهور میکنم توی هوایی نی. ممکنه بگه، ولی خب ما میتونیم بررسی کنیم ببینیم زن شخصیه یا زن نوعیه. اگر نوعی باشه حجت، اگر شخصی باشه اعتبار نداره. این یک. دو شد. دوم از طریق مناشه زمون منشه است. حالا اصلا
کسی حجیت میده به خطاب انتظایی؟
خطاب انتظایی تنها کسی میتونه حجت بده که زن شخصی رو حجت بده، که این هم در طول تاریخ دو نفر بیشتر نبودن که زن شخص رو حجت دونستن. یکی از این خونساری هاست، ولی نمیز کدوم، یکی هم به شیخ بایی نسبت داده. شیخ بایی ما مراجعه کردیم، از عبارتش این در نمیاد، بنابراین به نظر خواهی یه نفره، این حالا آقا حسین خونساری یا آقا جماله که زن شخص رو حجت کرده.
بعدش مثلا اگر خطاب انتظاری رو عام بگیره جاری میکنه؟
جاری نکرده، ولی لازمه حرفش میده که جاری بکنه، چون زن شخصی اگه حجت باشه اینجا هم زن شخصی حاصل باشه. ولی خب اون مبنا درست نیست، قائلی هم ندارد، اگه هم باشه خودشه، حتی آقازاداش هم قائل نشده، آقا جوان پسر آقا حسین دیگه، در نتیجه درست نیست. ملاک همون زن نوعیه. خب آقا خونسای مشکل چجوری لباس میشه؟
خونسای مشکل گفتیم باید احتیاط بکنه، احتیاطش به اینه که لباس مختصه مردان را نپوشد و لباس مختصه زنان را هم نپوشد. بنابراین
مشترک بشه، مگه اسرا حرج بشه، اسرا حرج هم شد تاخیر
بعد.
در نماز چه جور لباس پوشش داشته باشه؟
همین صورت دیگه، لباسی رو بپوشه که هم مردان هم زنان میپوشن، تا حد امکان هم اون موارد رو بپوشه مثل زنان لباس بپوشه.
فقط ابریشم و اینا استفاده نکنه که مختص زن. در جهر و اخفاء نماز چه کار کنه؟
اگر براش مقدور هست بذاره که دور از مرها باشه. اگر دو حالت داره، یا ما این امر به نهی هر و جهر رو رخصت میدونیم یا از اون هست، اگر رخصت هست میتونم جهر بخونم، اخفاء بخونم، احتیاط اینه که بره جایی که صداشو مردی نشنوه و جهل بخونه،
که اگه زن بود درسته، مردم بود درست.
اما اگر اینطور نیست،
یعنی عزیمت میدونیم،
عزیمت میدونیم و دلیلی واسه مشروعیت احتیاط هم نداشته باشی، و اصلا تخییر هست. اما اگر احتیاط مشروع بدونیم، خب باید هر دو، یعنی هم به جهل هم به خود بخونه،
دو تا نماز بخونه. صاحب فصول چی گفته؟
صاحب فصول گفته که خونسای مشکل بین جهل و اخفات مخیره.
حالا جمعی علم مبانی، ما هم مخیر رو گفتیم، بودیم اگر عظیمه بدانیم بعدم اجماع بر عدم وجوب تکرار صلات قائم نشده باشه، تکرار مشروع باشه، تأخیر.
چون تو روایت اومده که جاهل تو به جهر اخفات باید معذوره.
خب بعد به این چی جواب میده؟
مستاد دو تا اشکال میده، یکی این که این نوع روایت برداشت میشه جهنش جهر مرکبه، ولی جهلی که ما توش بحث میکنیم جهل بسیط، یعنی اصلا ما اول میدونسته به نسبت به خوب جهل داره، بعد داره چیکار کنه یا تحصیل
کنه. اما اون روایت مال کسیست که در اون زمان که انجام میداده نمیدونسته، غافل بوده، بعدا فهمیده. این یه جواب درسته. جواب دوم،
جواب دومش اینه که از سیاق روایت میفهمیم که اینجا منظور این لغتی که جو گفته جهل به حکمه، در حالی که ما بحثمون مانحنفی جهل به موضوع.
نواد چو خوندیم سر کلاس؟
بله
استاد. خوندیم این مسئله ثالثه شو بخون، کیف عجابن ها شیخ الانصاری.
مسئله ثالثه کیف عجابن.
اینم که گفت دیگه، اینم نمیخواد. اینم قشنگ گفتشو بریم جلو. بعد اشکالی که میکنن تأخیر واجب فریضه رو اشکال میکنن. اشکال چیه؟ به جواب دوم ما که گفتیم جهل به حکم داره، میگه در جهل موضوع معذور نیست. چه اشکال میکنن؟
گفتن که فقها ها اینجور گفتن که باید سه تا نماز بخونه چنین فردی.
کی؟
یعنی فردی که یعنی کسی که بر اصلش چنین مثال رو میبرن اینجا که یک فردی یک نماز یادش قضا شده، اجمالا میداند که یک نماز قضایی داره، اما شک میکنه که کدوم یکی از این نماز هاست. فقها ها فتوا میدن که باید سه تا نماز بخونه، یک دو رکعتی، یک سه رکعتی و یک چهار رکعتی، و نگفتن که یعنی علال قاعده اینها حالا یا چهار تا یا پنج تا نماز بایستی بگن. یعنی این چهار رکعتیه یه حالت داره که جهرن خوانده میشه و یک حالت داره که اخفاتن خوانده میشه.
دو تا اخفاتی داره که ظهر و عصر، یه جهری داره که عشاء.
که چنین مثالی که داره میزنیم این در حالیه که یعنی ما الان مثالی که داریم میزنیم جاهل به موضوع رو داریم میگیم، در صورتی که این فرشبایی
فقه ها
با جاهله به
حکم. وقتی شما گفتید که در جاهله به موضوع معذور نیست و تأخیر نیست، اما در این فتوا فقه ها در جاهله به موضوع فتوا به تأخیر دادن. روشنه؟ خب چی جواب ده شیخ؟
به
این اشکال،
به این اشکال
قاضی فریضه.
قاضی فریضه شیخ میگه علی القاعده بنابر نظر ما اینجا باید چهار نماز بخونه، لیکن اینجا روایت خاص داریم که ما روایت خاص عمل میکنیم. این سه روایت
سه تا بخونه، پس معلوم میشه که در بین جهر و اخفات مخیره مولوها شده، ولی علی القاعده ما هم بگیم چهار. پس از این نمیشه تعمیم داد به جاهای دیگه.
اون
غیر با خونسا چه کنند آقا جان؟
غیر با خونسا من احتیاط، اگر در مسئله غیر تناکو که باید احتیاط میکنم، توی تناکو هم جایز نیست که
در غیر تناکو هم باید احتیاط کنن. به این صورت صاحب فصول چی گفته؟
صاحب فصول میگن که دیگران نسبت به خونسای مشکل باید از اون خدمتتون که برات جاری کنن،
لازم نیست احتیاط کنن. چرا؟
چرا؟
میگه چون هر کم شبه موضوعیه برم که نمیدونه این زنه یا مرده، میگه انشالله زن نیست، نگاه میکنه باش. اونم میگه نمیدونه این زنه یا مرده، میگه انشالله مرد نیست، حجاب نمیگه، براحت جاری کن، رفع مالای هم. شیخ چه جواب میده؟
استاد اینجا میگه این اصل اصلا کلا اصول عملیه نمیتونن اینجا جاری بشن، چون که ما چی داریم؟ دلیل اشتباهی داریم، کتاب قلیل مومنی
بحث ما شو که نوبت به اصول عملیه
نمیشه.
بعد میگه فتح هم من جدن وجه تحمل
چیست؟ استاد میگن که ما قبلا گفتیم که این چیزی که خود شیخ ذکر کردن این بود که اینها به یک خطاب واحد برمیگردن و اون خطاب واحد همونه که حرمت نظر به جنس مقابل، که این هم میشه همون علم تفصیلیه.
بله. بعد
و در جایی که این خونسای مشکل شک میکنه که مرد یا زنه، بالاخره مسلماً مخاطب این حکم شده. یعنی اینکه الان این خطاب ما این هست که
نشد دور شدی حرمت نظر به جنس مقابله،
حرمت نظر
حالا تمسک کنی به این خطاب در حالی که نمیدونید جنس مقابل هست یا هیچ، جواز نظر به جنس به هم جنس جواز نظر به هم جنس شما شک میکنید هم جنست هست یا نیست، میشه تمسک به آم در شبهه مصداقیه خود آم، که این هم هیچ کس قبول
نداره.
اون دیگه که شما یه دفعه دست جاشی میرفتی که داشتی دفاع مقاسی بکنی که این شبهه مصداقیه مخصص میشه و شیخ شبهه مصداقیه مخصص رو اجازه میده، که اگه مخصص میشه اشکال نداشت، اما چون شما متفاهم و عرفی یه خطابه میشه مصداق خود آم. درسته؟ به خود حاشیه شو شماره 8 امامیه نجم
شماره 8 میذارم. شماره 6 ببخشید. سال گذشته. بعد. ما واسه تعمد
في هذا الاستدلال.
قال الشيخ الامام النجفي الظاهر انه اشاره الى عدم جواز الاستدلال بالعموم المذكور، این ظاهری که اشاره به عدم جواز استدلال بالعموم المذكور میکنه بعد تسلیم این کل جمله واقعا، بعد از اینکه
فرض کنیم عمومی هست باز نمیشه
استدلال کرد، چرا؟ لان الجواز لان جواز النظر
لان جواز النظر
كل من الرجل والمراه الى المماثل ثابتون
ثابت المماثل ثابتون، یعنی اون خطاب متفاهم عرفی بود که به هم جنس میشه نگاه کرد، به مماثل میشه نگاه کرد.
و شک فی و شک فی المقام من الشک
فی المصداق، شما شک میکنید که این خونسا مماثل هست یا مماثل نیست،
ولا یجوز تمسک به شبهه المصداقیه بالعموم،
شبهه مصداقیه خود عام هست، نمیدونید مماثل یا مماثل نیست، اجماع جایز نیست. اینا واسه برای یا اون متفاهم عرفی واحده رو باید دست بکشی که این دست میگیره قبلیت خراب میشه، یا اگه متفاهم عرفی واحده رو قائلی اینجا باید دست بکشی، چون اینجا مواصل میشه تمسک به داشته بستای خدا. و آخرین مثلا بگو بریم تناکه چی میشه آقا؟
خب در تناکه میگیم که نمیشه یک کار کرد با خونسو، بخاطر اینکه باید ارتصال و عدم تأثیر و سبب رو ما اونجا قائل میشیم و میگیم که این ایجاب و قبولی که بگیم این طرف این خونده شده اثر شرعی رو نداشته.
چرا؟ چرا اینو جاری میکنی؟
به خاطر اینکه شک در وقتی به سراغ خونسا میدیم، اگر خونسا موجب باشه شک در خونوسیتش بود، چون موجب خونسا
بود. اگر قبول باشه شک در ذکوریتش، یه مسئله بوده که اون فرض شیخ طوسی است. اینا بگو
فرض شیخ طوسی. آها ایشون همون وارث رو،
بله
ایشون گفتن که وارثی رو که موقعی که وارث خونسای مشکل باشه، ما نمیدونیم که زوج حکم زوج داره.
نه نه، اگر خونسای مشکلی که وارثه زوج بود چقدر ارث ببره، اگر خونسای مشکل زوجه بود چقدر ارث ببره، در حالی که ما گفتیم اجماعا خونسای مشکل نمیتونه ازدواج کنه، حالا که این داره فرض ارثشو بررسی میکنه، پس کنده ازدواج خونسای مشکل رو قائله. بعد میگه فرض هست که چی؟
اجازه دو تا جواب میده، یکی این که این فرض اینه که اگر اتفاق بیفتن چی میشه، بحثای فرضی چیه، جوری که ما قبلا بحث کردیم اگر به عصر بیفته مجبور ازدواج کنه، حالا فرضی که به عصر افتاده و ازدواج کرده، حالا باید چیکارش کنیم؟ این
تو فرض اصلا میشه. ولی الحمدلله رب العالمین. خوب شد دیگه، عقب نیست که اول زن
توی که تو نکاح شیخ استثاب میکنه عدم ذکوریت، این استثاب عدم ذکوریت واسه ما عدم اونوسیه تفاوت داره.
چی؟ عدم ذکوریت غیر از عدم اونوسیت بودا ماهیت جفتشون استثاب عدم عزنیه،
ماهیت جفتشون چی؟
استثاب عدم عزنیه.
من دارم که یکیش که فرض میکنی شما توی این خونسه عدم ذکوریت بکنی،
نه اگر ایجاب بخونم شما باید استصحاب عدم انوثیت بکنید. اگر قبول خونده استصحاب عدم ذکوریت بکنید. درسته. چرا
چی داره؟ کسی استصحاب عدم عدل رو قبول نکنه
چی؟ هیچی، دو تا نمی کسی دیگه. این استدلال از استصحاب عدم
خب بعد چی کار میکنه اون بنا
چی؟
چیکار
می‌کنه بالاخره؟ یه بحث ازدواجش،
اصالت
فاجعه، اصالت الفساد جاری می‌کنه. استصحاب عدم ترتب اثر بهش میگه. در معاملات در جایی که امضاء شرعی احراز نشه، اصالت فساد محکم.
درست.
استصحاب عدم ذکوریت عدم نسیت دیگه اون نمی‌کنه. مثل مثلا امام خمینی که عدم وزن رو قبول نداره. میاد استصحاب عدم ترتب اثر می‌کنه.
بازم نمیشه
باشه. بازم نمیشه. من گفتم اسر و حرج میشه، ولی نمیشه. اسر و
حرج
میشه،
ولی اسر و حرج میشه حتما باید با خونسای ازدواج کنی یا نه؟
نه، نه لازم نیست دیگه. یه طرفو میگه تو تخت هر جا اسر و حرج شد، یه طرفو گرفته دیگه.
درست.
طرف زن رو گرفته مثلا. حالا با یک مردی میتونه ازدواج کنه. حالا اونم خونسای بوده که جانب مردی رو گرفته.
قطعاً
یا نه؟
حداقل یه طرفش تست باشه. Gracias.